از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش، تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون گفتار ویژه روایت یک پیروزی به مناسبت ایام الله دهه فجر تقدیم شما خوبان خواهد شد. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
سرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از تاجیکستان بازدید میکند. نماینده بانک رشد آسیا از احتمالی تاثیر بحران اوکراین به نظام مالی تاجیکستان خبر داد. و وزارت معارف تاجیکستان برای مدرسه های روسی زبان معلم استخدام میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از تاجیکستان بازدید و با مقامات رسمی این کشور دیدار گفتگو خواهد کرد. فلیپا گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در روزهای 17 تا 18 مارس سال جاری از تاجیکستان بازدید و با مقامات رسمی این کشور مذاکره خواهد کرد. وی در مذاکرات خود با مقامات دولت تاجیکستان در مورد چگونگی واکنش نسبت به ورود پناهندگان به تاجیکستان و تلاش برای پیدا کردن راه حل‌های پایدار در جهت رسیدگی به امور پناهندگان بحث خواهد کرد. در کنار دیدارهای رسمی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وضعیت اسکان پناهجویان افغانستانی در شهر وحدت و ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان آشنا خواهد شد. در حالی که بحران بشری عمدتاً در داخل افغانستان ادامه دارد، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با دولت‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در رابطه با بالا بردن سطح آمادگی نسبت به ورود احتمالی پناهندگان افغانستانی و واکنش نهادهای مربوطه دولتی این کشور منطبق با الزامات حفاظت بین‌المللی همکاری انجام می‌دهد. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تا پایان سال 2021 در تاجیکستان 13773 نفر پناهجو عمدتاً از افغانستان به ثبت رسیده است. آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع عالی قدر تقلید در سن 80 سالگی دولت حق را لبیک گفت. این عالم ربانی صبح شنبه هفته جاری به علت بیماری عفونی و تب بالا در بیمارستان بستری شد و از یک شنبه با تشدید بیماری به کما رفت. آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و اصول فقه در قم بود. وی از شاگردان آیت الله بروجردی، امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله گلپایگانی و آیت الله عراقی بود است. این مرجع فقهی دارای تالیفات مختلف است که در قالب نرم افزارها توسط مرکز کامپیوتری علوم اسلامی گردآوری و منتشر شده است. علاوه بر سالها تدریس در سطوح عالی حفظه و تربیت صدها شاگرد در حوزه علمی قم، ساخت چند مسجد و درمانگاه در استانهای گلستان و سمنان و تأسیس صندوق خیر الحسنه در تهران از جمله اقدامات اجتماعی این مرجع و فقیه انقلابی ایران بود. نماینده دائمی بانک رشد آسیا در تاجیکستان از احتمال تاثیر منفی بحران اوکراین و نظام مالی این کشور خبر داد. خانم شانی کمپل در نشست محافل اقتصادی تاجیکستان در دوشنبه تاکید کرد که با جدیت باید موضوع استفاده از ظرفیت و امکانات موجود برای انجام معاملات مالی پیگیری شود که تاثیر بحران اوکراین به حداقل کاهش یابد. و تاکید کرد که در سال 2021 بانک رشد آسیا در تاجیکستان سرمایه‌گذاری در 20 طرح را به مبلغ 1 میلیارد و 14 میلیون دلار ادامه داد که 92% این منابع مالی رایگان میباشد. همچنین بانک رشد آسیا در سال جاری 2022 برای طرح‌های زیربنایی تاجیکستان مبلغ 193 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. بانک رشد آسیا از سال 1998 به تاجیکستان 2 میلیارد و 300 میلیون دلار یاری مالی رسانده است که 1 میلیارد و 700 میلیون دلار آن رایگان بوده است. آیین بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. با حضور تعداد از شاعران جمهوری آذربایجان در محل رایزنی فرهنگی ایران در باکو از مقام حکیم نظامی گنجوی شاعر فارسیگوی تجلیل به عمد آمد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو جلب میکنیم.
آیین بزرگداشت مقام حکیم نظامی گنجوی شاعر پر آوازه فارسیگوی با حضور شاعران آذری زبان فارسی دوست، با حضور تعدادی از شاعران زبردست جمهوری آذربایجان در محل رایزنی فرهنگی کشورمان از مقام شامخ حکیم نظامی تجلیل شد.
در مشهد او که موج خون بود، آن سوخت دل مپوز چون بود. مردم ایشید نفسی مغروب لبید چون بود. نفسی اون برو اوزا، یخی ساقی، زفر اوزا.
در این نشست ادبی شاعران و ادیبان جمهوری آذربایجان از تأثیرات فلسفی، حکمت و همه جانبه بودن علوم در اشعار این شاعر نامدار گفتند.
پیوند دهنده و دوستی آورنده بین کشورها، بلخص بین ایران و آذربایجان و کلا کشورهای حوزه تمدنی ایران هست و خواهد بود ان شاء الله.
نظام گنجوی دنیا ادبیاتının incilerindendir. شرقم به فیلسوفان تفکرلری.
نظامی همچون آفتاب پرتو افکنی است که محدود به مرزهای جغرافیایی نمی شود و این اهمیتی ندارد که نظامی گنجوی در کجا متولد شده است. مهم این است که بشریت بتواند از اندیشه های عرفانی، فلسفی و ادبی نظامی بهره مند شود.
نظامی گنجوی شاعر و داستان سرای حوزه تمدن بزرگ ایرانی اسلامی، یکی از نمادهای همگرایی فرهنگ ایران و جمهوری آذربایجان است. دوره‌های آموزش زبان فارسی یکی از پرطرفدارترین کلاس‌های آموزش زبان در جمهوری آذربایجان است که بی‌وقفه برای علاقمندان در مراکز فرهنگی و دانشگاه دایر است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون فعالیت گمرک این کشور را اصلاح کرد که بر اساس آن برای وارد کنندگان ماشین‌های برقی معافیت 10 ساله از پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اجتماعی اعطا می شود. فیضالدین قوارزاده وزیر مالیه و گلبهار نظیرین نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان در این نشست بر ضرورت تصویب این اصلاحیه به دلیل ملاحظات زیست محیطی و افزایش بی سابقه قیمت بنزین و گازوئیل در تاجیکستان تاکید کردند، زیرا وارد کنندگان تاکسی ها و اتوبوس های برقی اکنون می توانند از این امتیاز استفاده کنند که هم از نگاه حفظ محیط زیست و هم از جهت صرفه جویی مالی مهم و مفید می باشد. در حال حاضر به گفته مقامات شهرداری دوشنبه 20 دستگاه تاکسی برقی که از چین وارد شده در پایتخت تاجیکستان جابجایی مسافران را آغاز کرده است و قرار است در روزهای نزدیک 80 دستگاه تاکسی دیگری برقی نیز به شبکه حمل و نقل دوشنبه افزوده شود. این مقامات میگویند که تاکسی های برقی در مدت 30 دقیقه شارژ می شوند و می توانند تا 300 کیلومتر راه را طی کنند. جشنواره بین المللی بهاران در پایتخت پاکستان در حال برگزاری است. در این نمایشگاه حرفه فرهنگی ایران که به همت رایزنی فرهنگی ایران در اسلام آباد برپا شده مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفته است.
برگزاری جشنواره بین المللی بهاران در پایتخت پاکستان. این جشنواره با هدف معرفی فرهنگ و آداب رسوم کشورهای مختلف در دانشگاه نومل اسلام آباد در حال برگزاری است.
برگزاری جشنواره‌های فرهنگی از این قبیل خیلی خوبه، چرا که باعث آشنایی هرچه بیشتر مردم با فرهنگ‌های یکدیگر می‌شود.
در این جشنواره غرفه فرهنگی ایران که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در اسلام آباد برپا شده مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
با توجه به اینکه این یه جشنواره فرهنگی هستش و کشورهای مختلف در اون شرکت میکنن، فرصت مناسبی هست که ما در مورد آیین‌های باستانی در ایران زمین از جمله آیین نوروز و معرفی ابعاد مختلف فرهنگ و تمدن غنی ایرانی مثل سفره هفت سین، مثل لباس‌های سنتی و غذاهای سنتی کشورمون داشته باشیم.
بهات چه لگاه؟
خیلی جالب بود. با سفره هفت سینی که از رسوم ایرانیان در نوروز هست آشنا شدم.
این جشنواره فرصتی برای ترویج فرهنگ‌های مشترک میان این دو کشور همسایه است.
کشور ایران و پاکستان در حوزه نوروز همکاری‌های زیادی رو با هم دارن. سفره نوروز رو در اینجا پهن کردیم، معرفی می‌کنیم به دانشجویان اینجا، به بازدیدکنندگان و امیدواریم که به هر حال برگزاری اینجور برنامه‌ها کمک بکنه به توسعه روابط فرهنگی بین ایران و پاکستان.
این جشنواره بین‌المللی که با مشارکت 18 کشور برگزار شده به مدت 2 روز در پایتخت پاکستان برپاست.
برگزاری این گونه جشنواره ها ضمن آشنایی بیشتر با فرهنگ ها و آداب و رسوم مردم کشورهای مختلف زمینه تقویت پیوند های فرهنگی میان مردم را نیز فراهم می کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پس از توافق اخیر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان که تیراندازی بدون دلیل در مرز مشترک دو کشور از سوی مرزبانان را ممنوع کردند، در حادثه جدید چند گلوله به سوی خانه یک ساکن شهرک سامانیان ناحیه اسفره شلیک شده است. مقامات مرزبانی قرقیزستان با تصدیق این خبر گفتند که چند تیر برای کشتن سگ‌های ولگرد شلیک شده که اتفاقی به خانه عبدالنعیم عبداللایف ساکن شهرک سامانه ناحیه اسفره ولایت سغد برخورد کرده است. گفته می شود که به اهل خانواده و آسیب نرسیده و مقامات مرزبانی دو کشور مشغول بررسی این حادثه می باشند. این در حالی است که اخیراً در پایان 7 ساعت مذاکرات مقامات سیاسی و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان درباره بررسی نزاع اخیر مرزی و داشت تفاهم همکاری امضا شد که استفاده اسلحه در مناطق مرزی بدون دلیل قاطع برای مرزبانان هر دو کشور را ممنوع میکرد. این نشست برای بررسی درگیری مسلحانه بین مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان در روز 12 مرد که موجب کشته شدن یک مرزبان تاجیک و زخمی شدن دو نفر دیگر گردید برگزار شده بود. وزیر فرهنگ لبنان از تلاش‌های رایزنی فرهنگی ایران در طول 3 سال گذشته در این کشور قدردانی نمود. در این زمینه به گزارش خبرنگاری صدا و سیما از بیروت توجه فرمایید.
وزیر فرهنگ لبنان از برنامه‌ها و فعالیت‌های رایزنی فرهنگی کشورمان در طول 3 سال گذشته در این کشور قدردانی نمود.
و دکتر خمیار اثناء وجوده سنوات طویله.
محمد مرتضی وزیر فرهنگ لبنان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران طلایه‌دار وحدت و همگرایی فرهنگی در منطقه است گفت
حول علاقه ثقافی لبنانی ایرانی
درباره روابط فرهنگی ایران و لبنان باید گفت این روابط بسیار مستحکم و بر پایه اشتراکات فراوانی است. از زحمات دکتر خامه‌یار در همه این سالها تشکر می‌کنم.
شخصیت‌های مختلف حاضر در این مراسم هم فرهنگ غنی ایران اسلامی را محور ارتباط سازنده با همسایگان و الگوی عملی دانستند.
الثوره الاسلامیه التي قادها.
از ابتدای انقلاب اسلامی نگاه فرهنگی جمهوری اسلامی باعث نزدیکی بیشتر مسیحیت به مسلمانان در منطقه و همچنین همافزایی برای تعاملات بیشتر و بهتر شد.
طبیعتاً این روابط به خاطر اقدامات سازنده جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف فرهنگی نه تنها در لبنان بلکه در غرب آسیا است. البته ما همچنان به دنبال ارتقای این سطح با توجه به ظرفیت‌های دو کشور هستیم.
همچنین در این مراسم نهادها، سازمانها و شخصیت‌های مختلف از تلاش‌های دکتر عباس خامه‌یار، رایزن فرهنگی کشورمان در طول سالیان گذشته در لبنان و منطقه تقدیر کردند.
ختم این برنامه‌ها هفته فرهنگی بود که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پایان یافت. این مردمی که ما اینجا حضور دارند در شهرهای مختلف لبنان در طی روزهای گذشته شاهد حضورشون بودیم، فقط اونها اومدن برای قدردانی از جمهوری اسلامی و فعالیت‌هایی که رایزنی فرهنگی در این مدت انجام داد.
برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و حضور چشمگیر ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت آغاز روندی تازه در مناسبات فرهنگی دو کشور است.
قرار است سند همکاری‌های فرهنگی ایران و لبنان نیز در آینده نزدیک تدوین و اجرایی شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان با فرستادن پیام‌های اجداگانه پیروزی سردار بردی محمدوف در انتخابات رئیس جمهوری ترکمنستان را تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستادن پیام پیروزی سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری منتخب ترکمنستان را تبریک گفت. در پیام رئیس جمهوری تاجیکستان آمده است: نتیجه این انتخابات بیانگر نفوذ و اعتبار بالای سیاسی شما و همچنین حمایت مردم ترکمنستان از سیاستی است که این کشور با منظور روسیه همه‌جانبه در جهت‌های اجتماعی، اقتصادی و تحکیم مواضع بین‌المللی ترکمنستان انجام می‌دهد. امام علی رحمان بر این نکته تاکید کرد که تاجیکستان با روابط و همکاری‌های دوستانه میان دو کشور که اصل مشارکت استراتژیک را تشکیل می‌دهد اهمیت زیادی قائل است. در بخش دیگری از این پیام تاکید می‌شود: با استفاده از این فرصت مایلم بر علاقه‌مندی خویش نسبت به تعاملات نزدیک مشترک در راستای توسعه هرچه بیشتر مناسبت‌های بین دو کشور بر مبنای حسن تفاهم، احترام و اعتماد متقابل تاکید کنم. امام علی رحمان همچنین برای رئیس جمهوری منتخب ترکمنستان سلامتی در انجام مسئولیت رهبری این کشور و موفقیت آرزو کرد و همچنین از سردار بردی محمدوف خواست که از تاجیکستان بازدید کند. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان نیز با فرستادن پیام پیروزی سردار بردی محمدوف در انتخابات زودهنگام رئیس جمهوری ترکمنستان را تبریک گفت. در انتخابات رئیس جمهوری ترکمنستان که روز 12 مرد سالی جاری برگزار شد، سردار بردی محمدوف پسر قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری کنونی ترکمنستان با کسب 72.9% آرا رئیس جمهوری این کشور شد. بنابر اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان، در انتخابات روز 12 مرد بیش از 3,300,000 رای دهنده شرکت کردند که معادل 97.1% از افراد دارای شرایط رای دهی در انتخابات این کشور است. افغانستان همچنان همانند سالهای گذشته بزرگترین تولید کننده تریاک جهان باقی میماند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار ما از کابل.
شیرعلی فرهاد در جنوب افغانستان در استانهای هلمند، قندهار و فراه در دولت قبل این کشور در دو دهه گذشته رئیس مبارزه با مواد مخدر بوده است. یعنی زمانی که یکی از شعارهای آمریکا در افغانستان ریشه کن کردن کشت تریاک بود. از آقای فرهاد پرسیدم چی شد که در 20 سال گذشته در سایه حضور نیروهای خارجی که ادعای مبارزه با تریاک داشتند، میزان برداشت تریاک از 200 تن به 9000 تن در افغانستان رسید.
چون مبارزه جدی را که روی کاغذ پالیسی خارجی ها یا غرب و اروپا بوده، اما پالیسی به شکل حقیقیش عملی نشده.
البته کمی قبل نیز یکی از نمایندگان وقت مجلس افغانستان از قاچاق مواد مخدر از فرودگاه‌های افغانستان توسط نیروهای خارجی به ما گفته بود.
شش طرف شب تیاره‌ها تیاره‌های خارجی مملو از مواد مخدر پرواز میکنه، هیچ کسی مانعشون نمیشه.
مرداد ماه 1400 طالبان وارد کابل شدند. در همان ابتدا سخنگوی طالبان گفت با کشت مواد مخدر مقابله خواهند کرد، البته به شرط حمایت‌های بین‌المللی.
ما کاملا اطمینان میتیم به هموطنان خود با جهان که افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد.
هفت ماه از اعلام کابینه طالبان گذشت. نه تنها حمایت‌های بین‌المللی از افغانستان نشد، بلکه کشورهای مثل آمریکا دارایی‌های خارجی این کشور را مسدود و سپس مصادره کردند. مزرعه‌ای در کنار جاده در استان فرا. امسال هم نه تنها با کشت خشخاش مقابله نمی شود، بلکه سطح زیر کشت زیادتر هم شده است.
طالبان گفتن که نمیذارن بکارین، کاری که نداشتن بایتون.
نه، طالبان برد آزاد کردن.
به هر حال دود خشخاش به چشم همه می رود. به روستایی در استان هرات می روم. نام این روستا روستای بیبه هاست.
اینا وقتی که با چاقبری ها و تریاک ها نبود، اینا برای ده بیست و بمیه جا کشته شدن، نام بیبه ها افتاد دیگه.
بیبه ها.
ها بیبه ها.
همه در این منطقه این روستا را می شناسن. تقریبا همه مردان جوان این روستا که در یک قاچاق دست جمعی مواد مخدر حضور داشتند در یک درگیری کشته شدند.
یک روز داشته باشین، ده روز نداریم کش نتیر میکنه. نی مال داریم، نی زمین داریم، نی انگفته، هیچی. چهار سال میشه ما به تیم سراکانه های مردم ششته.
اکنون اینجا روستای بیبه ها باقی مانده است با خانواده های بسیار نیازمند.
بر اساس آمارها حدود 5 میلیون نفر یعنی یک ششم جمعیت افغانستان احتیاج به مواد مخدر دارند که از این تعداد 1 میلیون نفر زنان و کودکان هستند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
وزارت معارف تاجیکستان برای مکتب‌های روسی زبان معلم استخدام می‌کند. مقامات وزارت معارف علوم تاجیکستان گفتند که شرط استخدام این افراد دانستن زبان‌های روسی و تاجیکی و تاریخ روسی و تاجیکستان است. گفته می‌شود که این معلمان برای تدریس علوم ریاضی، فیزیک، کیمیا، زبان روسی و زیست‌شناسی در مکتب‌های در دست ساخت در شهرهای باختر، خوجند، دوشنبه، تورسونزاده و کولاب استخدام خواهند شد. زمان ثبت نام و پیشنهاد مدارک روز 28 می سال جاری به پایان می‌رسد. 5 مکتب روسی زبان جدید از حساب بودجه حکومت روسیه در شهرهای باختر، خوجند، دوشنبه، تورسونزاده و کولاب در حال ساخت است که در روز اول ماه سپتامبر سال جاری و آغاز سال تحصیلی جدید در تاجیکستان بهره برداری می‌رسد. هر یک از این مرکزهای تحصیلی امکان گنجایش 1200 دانش آموز را دارد. سومین نمایشگاه بین المللی فناوری و کاریابی با حضور پارک‌های علم و فناوری دانشگاه ایران و میزبانی دانشگاه آرزروم و همکاری در دانشگاه شرق ترکیه در محل نمایشگاه بین المللی آرزروم برگزار شد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
سومین نمایشگاه بین المللی و کاریابی با مشارکت دانشگاه های ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در ارزروم. نمایش توامندی های علم و فناوری با حضور 50 شرکت دانش بنیان از کشورمان.
نمایشگاه استعدادیابی و فناوری با مشارکت ریاست جمهوری ترکیه و همینطور 10 تا دانشگاه شرق ترکیه در ارزروم به مدت 2 روز برگزار شد و در این نمایشگاه حدود 50 شرکت از شهرک علم و فناوری تبریز و همینطور دانشگاه تبریز حضور داشتند.
و امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با دانشگاه تکنوکنت ارزروم. در حاشیه این نمایشگاه 2 همایش با هدف معرفی ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری کشورمان هم برگزار شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن حمله موشکی ایران به مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل عراق از جنبه های مختلف بررسی شده است.
صدایی که شنیدید از برخورد موشک‌های شلیک شده به مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل عراق بود. بدین ترتیب طبق اعلام منبع‌های خبری، یگان ضد تروریسم اداره اقلیم کردستان عراق در بیانیه اعلام کرد که بامداد روز یکشنبه اربیل با 12 موشک بالستیک از سمت شرق مورد حمله قرار گرفت. دیرتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز با پخش بیانیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و گفت که در جواب به جنایت‌های رژیم صهیونیستی این اقدام صورت گرفته است. حمله یاد شده اقدام متقابل ضد رژیم صهیونیستی بود. رژیم صهیونیستی چند قبل از منطقه کردستان عراق علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. از این رو در حمله اخیر دو پایگاه سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی موساد یا موساد در اربیل عراق هدف مشک قرار گرفت. منبع‌های خبری عراق اعلام کردند در این حمله‌ها 9 افسر صهیونیست کشته و چند نفر نیز زخمی شدند. آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در زمینه این رویداد میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. باید این نکته را عرض کنم که اتفاقی که رخ داد در حقیقت حرکتی بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای حفظ امنیت شهروندان جمهوری اسلامی انجام داد. باید توجه داشته باشیم که متاسفانه استانهای کردنشین عراق در بعضی از مواقع باعث اقدامات ناامنساز برای جمهوری اسلامی می شدند و این اتفاقی که افتاد درست در مقر جاسوسی که همونطور که خبرنگار محترم شما هم گفتن حتی برای مردم و شهرنشینان و شهروندان استانهای کردنشین هم نامشخص بود، اما اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی این موضوع رو روشن کرد که این مقر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی است که از این مقر هم منطقه و هم جمهوری اسلامی رو ممکن بود که مورد آسیب‌های امنیتی قرار بدن. نکته اساسی و مهم این بود که این موشک‌های نقطه زن توانستن حرکتی رو انجام بدن که رسانه‌های بیگانه تلاش کردند که این عملیات رو تقلیل بدن، کوچک بشمارن و شرایطی رو ایجاد کنن که حتی بگویند که این اقدام در راستای انتقام از خون شهدایی بود که اخیراً در سوریه به عنوان مستشار در حقیقت داده شد. اما این نکته اساسی رو باید بدانه رژیم صهیونیستی که حتما مکان و زمان انتقام رو جمهوری اسلامی مشخص
می‌کنه. آقای صدرالحسینی، علت اینکه حادثه اربیل تو الان در رسانه‌های مختلف انعکاس زیادی نداشته چیه؟
خب یکی از دلایل اصلی این است که مثل عین الاثر، یعنی در واقع شرایطی رو به عنوان یکی از روش‌های مقابله با اقداماتی که صورت می‌گیره بر علیه منافع امریکا و رژیم صهیونیستی، این است که خبر رو کوچک بشمارن، خبر رو در سطح بسیار پایین و اجازه ندهن. در حقیقت یک سانسور خبری در ارتباط با این موضوع هم ما کاملا مشاهده می‌کنیم.
اما کارشناسان می‌گویند حمله یاد شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر جاسوسی رژیم صهیونیستی در کردستان عراق در چند بخش دارای اهمیت است. اول اینکه این حمله نشان داد جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت خود کاملا جدی است و هر اقدامی که امنیت آن را هدف قرار دهد بی پاسخ باقی نمی‌ماند. جمهوری اسلامی ایران این راهبرد را پیش از این بارها ثابت کرده بود که از جمله میتوان به حمله مشکی علیه پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق اشاره کرد. در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز آمده است: به ملت عظیم شأن ایران اطمینان میدهیم امنیت و آرامش میهن اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و به احد اجازه تهدید و تعرض به آن را نخواهیم داد. سپاه پاسداران در این بیانیه خطاب به رژیم صهیونیستی اعلان کرد: بار دیگر به رژیم جنایتکار صهیونیستی هشدار می‌دهیم. تکرار هر گونه شرارت با پاسخ‌های سخت، قاطع و ویرانگر روبرو خواهد شد. اما موضوع دوم، در حمله اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صرفاً پایگاه‌های موساد هدف قرار گرفته و هیچ مرکز عراقی یا آمریکایی هدف قرار نگرفته است. بنابراین هر گونه تبلیغات رسانه‌ای و جنگ روانی دشمن در این خصوص درباره هدف قرار گرفتن آمریکایی‌ها یا عراقی‌ها ناروا است. خود عراقی‌ها هم تأکید می‌کنند که بر اساس قانون این کشور وجود پایگاه‌های جاسوسی خارجی در خاک عراق غیر قانونی می باشد. طارق الحکیمی از فعالان سیاسی عراق در این باره می گوید
قوانین دولت العراقیه و دستور العراقی
بر اساس قوانین دولت عراق خاک این کشور نباید مکانی برای تروریست ها و گروه های حامی تروریست باشد. وجود سازمان های جاسوسی در خاک عراق عامل ناراحتی و ناپایداری است.
اما مسئله سیوم در تحلیل حمله اخیر به اربیل این موضوع است که آن نشان دهنده اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد، چرا که از مقر نیروهای صهیونیستی در اربیل اطلاع داشته و صرفا نیز اهداف موساد را هدف حمله های مشکی خود قرار دادند. چهارم، این حمله ها هدفگیری دقیق مشک های ایرانی را نشان داد، زیرا هم به غیر نظامیان هیچ آسیبی نرسید و هم غیر از نیروها و مکانهای مربوط به موساد هیچ نیرو و مکانهای دیگری هدف حمله های مشکی قرار نگرفته است. این موضوع نشان دهنده قابلیت نظامی جمهوری اسلامی ایران است. پنجم، حمله های مشکی اخیر علیه مقر موساد در اربیل هیچ ارتباطی با عملیات اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه ندارد و جمهوری اسلامی ایران پاسخ این عملیات رژیم صهیونیستی را قاطعانه‌تر در زمان دیگری خواهد داد. در عملیات اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند. و ششم، مقامات عراقی و مقامات دولت محلی کردستان در حالی به حمله های مشکی اخیر سپاه علیه مقرهای رژیم صهیونیستی در اربیل اعتراض کردند که پیش از این جمهوری اسلامی ایران بارها در خصوص اقدام های ضد ایرانی این رژیم از منطقه کردستان عراق هشدار داده بود. علاوه بر این، جغرافیای عراق به طور کلی در سالهای اخیر مورد استفاده دشمنان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که از جمله میتوان با ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بامداد 3 ژانویه سال 2020 توسط نظامیان آمریکایی اشاره کرد. بنابراین ادعاها درباره پایمالسازی حاکمیت عراق توسط ایران درست نیست، چرا که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا از جغرافیای عراق از جمله منطقه کردستان برای تعقیب اهداف ضد ایرانی خود بهره میگیرند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از تاجیکستان بازدید میکند. نماینده بانک رشد آسیا از احتمال تاثیر بحران اوکراین به نظام مالی تاجیکستان خبر داد. و وزارت معارف تاجیکستان برای مکتب‌های روسی زبان معلم استخدام میکند. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما عزیز شنونده. برنامه جریان شوم رو میشنوید با موضوع عوامل جمعیتی، مهاجرت و تقابل فرهنگ ها در مبحث تحلیل روند اسلام حراسی. اصطلاح اسلام حراسی از اواخر دهه 1980 در غرب رایج شد. ریشه این پدیده به زمانی باز می‌گردد که جامعه غربی با تئوری اجتماعی چند فرهنگی و هویت سیاسی روبرو و مجبور شد ذهن متفکران خود را نسبت به بیگانه حراسی و عدم پذیرش فرهنگ‌های بیگانه حساس کند و از آنها بخواهد راه حلی برای پذیرش چند فرهنگی در جوامع غرب بیاندیشد. در این میان مواجهه جهان غرب با موج در خور توجه مهاجران مسلمان که در اکثر کشورهای اروپایی بیشترین رقم اقلیت‌های مهاجر را تشکیل می‌دهند، به بزرگترین چالش اجتماعی تبدیل شد. جوامع مسلمان مایل به ادغام در جوامع غربی نبودند. مسلمانان با نشانه‌های بارز ظاهری که در نوع پوشش ظاهری زنان و آرایش مردان آنها مشهود بود، عدم تطبیق خود با کشورهای مذکور را به رخ می کشیدند. در این میان جوامع اروپایی نیز تلاشی برای شناختن صحیح آنها نکردند و ترجیح دادند شهروندان اروپایی و آمریکایی آنها را بیگانه بدانند. در اوایل 1990 واژه بیگانه حراسی که از آن به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی برای شهروندان اروپایی یاد می شود، جای خود را به واژه اسلام حراسی داد. با وجود این، در سالهای پس از 11 سپتامبر افزایش حساسیت نسبت به مسلمانان در اروپا سبب شده است امور آنان با دقت و موشکافی دنبال شود. برای نمونه احزاب دست راستی اظهار می‌دارند که برای 4 سال پی در پی نام محمد برای کودکان پسر که در بروکسل به دنیا آمده اند بیش از نام‌های دیگر بوده است. یک حزب دست‌راستی دانمارکی چند پیش در پوستر انتخاباتی خود دختر بلوند جوانی را نشان داد که زیر آن نوشته شده بود وقتی این دختر بازنشسته شود بیشتر جمعیت دانمارک را مسلمانان تشکیل می‌دهند. مخالفت‌ها با مسلمانان در اروپا تا آنجا پیش رفت که برخی صاحب نظران مستقل و حتی اروپایی معتقدند تمام ایرادات مربوط به وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های اقتصادی و غیره درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بهانه‌ای بیش نیست و موضوع اصلی نگران کننده برای مخالفین دین مردم ترکیه و تغییر چهره اتحادیه اروپا از نهادی مسیحی به نهادی مختلط است. همکنون 6 میلیون ترک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند که این میزان بیش از جمعیت برخی از دولتهای اروپایی است. حال اگر ترکیه مسلمان با حدود 75 میلیون جمعیتش به اروپا بپیوندد، قطعاً چندین میلیون ترک مسلمان به امید زندگی بهتر راه اروپا را در پیش می‌گیرند. در این صورت دیگر نمی‌توان از هویتی مسیحی سخن به میان آورد. شاید به همین علت منصور آقان، روشنفکر و اندیشمند مشهور ترک، در مصاحبه‌ای با نشریه معتبر فاریان پالیسی در پاسخ به سؤالی درباره مقایسه وضعیت حقوق بشر در ترکیه و رومانی اینگونه پاسخ می‌دهد: بین ما و رومانی یک تمایز وجود دارد، آنها مسیحی‌اند و ما نیستیم. البته ما مسیحیانی داریم که در ترکیه زندگی می‌کنند و به همان اندازه نیز یهودیان و اقلیت‌های دینی دیگر نیز هستند، اما ترکیه کشوری اسلامی است و اروپاییان این ایده را نمی‌پسندند. دوستان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه و سلسله برنامه‌های جریان شوم در سال 1400 رسیدیم. با امید به اینکه مطالبی که تا اینجا خدمتتون ارائه کردیم مورد بهره‌مندی شما عزیزان قرار گرفته باشه و با آرزوی سالی خوش، سرشار از موفقیت و سلامتی برای شما عزیزان از خدمت شما مرخص میشیم و انشاءالله در سال 1401 برنامه جریان شوم رو پی خواهیم گرفت. همواره کامیاب و پیروز باشید. خدا یار و نگهدار.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی و 92 سالگی تئاتر تاجیک. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون مطلبی را تحت عنوان فردوسی احیاگر زبان فارسی و هویت ایرانی تقدیم حضورتان میکنیم. ایرانیان فرزندان فردوسی هستند و در دامان او پرورش یافتند، چرا که شاهنامه نامی هزاره های فرهنگ و هنری ایرانی است. اگر فردوسی در تاریخ سر بر نمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، چی بسا ایرانیان امروز با زبانی شورانگیز و شیرین فارسی سخن نمی گفتند. گفته شده است که روزی از محمد حسین هیکل، نویسنده مشهور مصری، پرسیدند که شما مصریان با آن پیشینی درخشان فرهنگی چی شد که عرب زبان شدید؟ گفت: ما عرب زبان شدیم برای اینکه فردوسی نداشتیم. اما چرا علی‌رغم نفوذ زبان عربی در ایران و رواج عربی نویسی در این دیار و تألیف کتاب‌های بسیار به این زبان توسط ایرانیان، عربی زبان رسمی مردم ایران نشد؟ تاریخ گواهی می‌دهد که ایرانیان فارسی را به همت بزرگان و اندیشمندانشان حفظ کرده و گسترش دادند، حرکتی که با یعقوب لیث صفاری، سرسلسله‌دار صفاریان، و با جمله سخنی که من اندر نیابم چرا باید گفت، خطاب به شاعران و نویسندگان دربارش آغاز شد و با رودکی و دقیقی و عنصری سنگ بنای آن گذاشته شد و با فردوسی و شاهکار جاویدانش شاهنامه به اطلاع و سترگی رسید. جهان کرده ام از سخن چون بهشت، از این بیش تخمی سخن کس نکشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابشی آفتاب. پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. باید گفت سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ تلخ و شیرینی بسیاری را چشیده و فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانیده است. فردوسی برای مقابله با تسلط ستمگارانه و برتری جویانه های غیر ایرانیان، مفاخر قومی و وصف تمدن باستانی ایران را زنده کرد و توانست حس دفاع از کشور را در بسیاری از مردم زنده کند. تأثیر شاهنامه در روح و فکر ایرانی قبل از هر چیز از لحاظ وطن‌دوستی و سلحشوری است و به نحوی که هیچ ایرانی پاکیزه سرشت با خواندن ابیات از شاهنامه نمیتواند از احساسات و تأثیرات وطن‌دوستانه برکنار بماند و به سلحشوری و دلاوری گرایش نیابد. فردوسی را باید از جمله قهرمانان ملی ایران به شمار آورد، شاعر گرانقدر که جان تازه به کالبد زبان فارسی دمید و با باور دکتر ابوالفضل خطیبی به مدد تجربه مندی های گذشته و کاری عظیم خود زبان فارسی را به مرحله تثبیت رسانید و با سرودن شاهنامه توانست زبان فارسی را از نفوذ واژه های بیگانه حفظ کند و ساختار و هنجارهای نحوی زبان فارسی را از گزند بی هنجاری ها نگه دارد. زبان فارسی بالندگی خود را مدیون شاهنامه فردوسی است و به همین دلیل است که نام فردوسی با ماندگاری زبان فارسی گره خورده است. دکتر خالقی مطلق، شاهنامه پژوه و مصحح معتبرترین نسخه شاهنامه فردوسی، به عنوان یک ایرانی معتقد است که ما بخشی از ملیت خودمان را مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی را نیز تا اندازه زیاد مدیون شاهنامه فردوسی هستیم. شاهنامه فردوسی یکی از پرمایه‌ترین و بی‌نیازترین گنجینه‌های زبان فارسی از نظری در برداشتن لغات و اصطلاحات ادبی است و بیشک از این جهت بزرگترین و نخستین کتاب است که پاسدار کلمات درست و زیبای زبان فارسی شده و با پذیرش انبوه این کلمات در سینه فراخ خود آنها را با صحت و امانت به نسل‌های بعدی سپرده است. زبان فارسی وسیله استحکام، اتحاد و ارتباط طوایف گوناگون ایرانی است. شاهنامه فردوسی چنان مایه و پایه زبان فارسی را غنی و محکم کرده که جای برای فراموشی این زبان در تاریخ نمانده است. بر همین اساس است که شاهنامه فردوسی را به مدد زبان فارسی از پایه‌ها و بنیادهای اتحاد قومی ایرانیان نیز به شمار می رود. سالها باید میگذشت تا اهمیت واقعی کار فردوسی روشن شود و اثری سترگش جایگاهی شایسته خود را در تاریخ ایران زمین بیابد. شاهنامه شاهکار حماسی فردوسی اثری است که گذشته فرهنگ و هویت ایرانیان را تا به امروز حفظ کرده است. فردوسی با نوشتن شاهنامه نه تنها تاریخ گذشته ایران را برای خود نگه داشته، بلکه برای تمام ایرانیان این تاریخ را در طول تمام صده‌ها زنده نگه داشته است. شاهنامه کتاب اسطوره‌های ایرانی است. اگر فردوسی شاهنامه را نمی‌سرود، امروز به بسیاری از این اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم. گذشته از این، شاهنامه کتاب داستان‌های کهن ایرانی است، کتاب آداب و رسوم و آیین‌های کهن نیاکان ماست. فردوسی 30 سال بی‌وقفه کار کرد تا شاهنامه را به پایان برساند. شاهنامه تقویمی مصور حماسه، تاریخ و فرهنگ ایران زمین است. به باور چارلز مولویل، استاد دانشگاه کمبریج، دستاورد بزرگ فردوسی این بود که تاریخ ایرانیان را حفظ کرد، آن هم تاریخ دوران امپراتوری و اوج شکوهشان را. اما نکته مهم این است که آن را به زبان خود ایرانیان یعنی فارسی تدوین کرد. این کار فردوسی بخشی از مفهوم بزرگ ایرانی بودن است، آگاه بودن به هویت و درک از خود. این مسئله است که به نظر من در فردوسی بیش از هر کسی دیگر متجلی شده است. در پایان یادآور می‌شویم که ایران در تاریخ خود سرزمین سرود بوده است و بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان را پدید آورده است، اما از میان دفترهای شعر شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ، سعدی، خیام، نظامی، خاقانی و مولوی و سایر سخنوران بزرگ فارسی، چرا محققان فردوسی و شاهکار عظیم او شاهنامه را معیاری راستین ایرانی بودن و ایرانی ماندن دانستند؟ چرا که سروده های این بزرگان تنها گوشه از ایران و ایرانی را نشان می دهند. تنها در شاهنامه فردوسی است که سرشت و نهاد ایران را به شکل گوهرین می توان یافت. شاهنامه نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای جهان دارای اهمیت است، چرا که اساس و ذات بشری را مورد بررسی قرار داده است. شاهنامه بر روی نقطه اصلی بشری دست گذاشته و آن جدال نیکی و بدی است. تفکر شاهنامه بر این محور چیرگی نیکی بر بدی است. اندیشه مهم و محوری شاهنامه فردوسی خرد است. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. هفتم نوامبر تئاتر تاجیک 92 ساله شد. طی سالهای متمادی تئاتر در تاجیکستان به صورت عروسکی و نقالی رایج بود، اما شکل اروپایی تئاتر در تاجیکستان به تشکیل شوروی مربوط می شود. نخستین گروه تئاتر حرفه‌ای اروپایی سال 1929 در شهر دوشنبه تأسیس شد و همکنون این تئاتر با نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت دارد. در سالهای 1932 تا 1937 تئاترهای حرفه‌ای در شهرهای مختلفی